بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث رو پی بگیریم، مطلبی رو که دیروز من عرض کردم در اینجا یه خلاصه ای ازش مطرح میکنم به یه بیان دیگر. این بیان شاید یک مقدار فهمش راحت تر باشه. ببینید، من دیروز عرض کردم که قول به امتناع اجتماع مستندی نمیتواند داشته باشد جز تعارض بین دلیل ایجاب و دلیل تحریم. این اگر کسی امتناعی شد، باید پذیرفته باشد که این دو دلیل با هم متعارضند. بنابراین این که بگیم اگر امتناعی شدیم اون وقت تزاحم بین دو دلیل جاریست، این حرف درستی نیست. اصلا نمیتوانیم امتناعی بشویم مگر اینکه قائل بشویم به وجود تعارض. اما عرض کردم با این وجود، این مدعا که قواعد باب تزاحم رو میتونیم جاری بکنیم قابل توجیه است، با اینکه تعارضه، اما میتوان قواعد باب تزاحم رو جاری کرد. چطور؟ این بیان دیگری که میخوام عرض بکنم اینه. ببینید، تعارض بین دو دلیل یک وقت به نحوی است که هر یک از دو دلیل دلیل دیگر را به نحو مطلق تکذیب می‌کند. مثل اینکه فعل واحد در یک دلیل متعلق وجوب بشود، در دلیل دیگر متعلق تحریم. در این صورت اصل وجود ملاک برای هر دو حکم محل اشکاله، نمیشه. یا ملاک برای این هست یا ملاک برای آن. بنابراین باید بپذیریم که یکی از این دو حکم مطلقاً فاقد ملاک. اما اگر تعارض بین اصل دو دلیل نباشد، بین اطلاق دو دلیل باشد. در کجا تعارض بین اطلاق پیش میاد؟ در جایی که نسبت مؤخص منوج باشد. لازمه یه تعارض بین اطلاق دو دلیل این است که هر یک از این دو دلیل در صدد بر بیان که اطلاق دلیل دیگر رو چیکار کنن؟ تقیید بزنن. هر کدام از این دو دلیل در صدد این بر میاد اطلاق دلیل دیگر را مقید کند. حالا در اینجا پس فل جمله می دانیم ملاکی هست، ملاکی که حکمم برام مترتب شده. این با اون مورد اول فرق داره. در مورد اول می دانیم یکی از دو ملاک اصلا نمی تواند وجود داشته باشد. در اینجا می دانیم هر دو ملاک فل جمله می توانند وجود داشته باشند. اما بحث سر این است آیا مقیدند این دو ملاک یا مطلقند؟ هر دو که نمیتونن مطلق باشن، یا هر دو مقیدند یا یکی مقید دیگری مطلقه. در این موارد ما میتوانیم با تمسک به ترجیحات ملاکی، اگر بتوانیم این کار رو انجام بدیم در مواردی که ترجیح ملاکی برای ما معلوم است، یکی از دو دلیل رو بر دیگری مقدم کنیم و بگیم آن دلیل مرجوع هست که ملاکش مقیده. مثلا اگه دلیل بگه اکرم العلماء، دلیل دیگر بگه لا تکرم الفساق، در ماده اجتماع چیه اینا با هم دیگه؟ تعارض دارن در عالم فاسق. وجوب اکرام در دلیل اول بر چه ملاکی مترتب شده؟ علم. حرمت اکرام در دلیل دوم بر چه ملاکی مترتب شده؟ فسق. حالا اگر به هر طریقی
حالا اون تاریخچیه ما کاری نداریم، اصلا دلیل خارجی. ما فهمیدیم که ملاک فسق به مراتب در نزد مولا اهم است از ملاک علم، اهمیت خیلی زیادی داره. تحت هیچ شرایطی از این نمیگذره. اگر اینو فهمیدیم، آیا میتونیم بگیم لا تکرم الفساق مقدم است در ماده اجتماع بر اکرم العلماء یا نه؟ بله. با چی داریم ترجیح میدیم؟ با ترجیح ملاک. با ترجیح ملاک. یک وقت دلیل خارجی میاد میگه اصلا در اینجا شما لا تکرم الفساق و مقدم کن بر اکرم العلماء، اینجا با ملاک کار نداره، خود حکمو میگه، میگه این حکم بر اون مقدم. یک وقت دلیل خارجی میاد میگه ملاک لا تکرم الفساق اهم است از ملاک اکرم العلماء. اگه دلیل خارجی اینو گفت به ما، اهمیت ملاک رسوند، آیا بازم میتونیم اینو مقدم کنیم بر اون یا نه؟ بله. چه دلیل خارجی بگه خود حکم مقدم است، چه بگه ملاک آن مقدم است، میتوان این حکم را مقدم کرد بر حکم دیگه. پس این که گفته میشه با وجود برقراری تعارض بین دو دلیل امکان دارد ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر به ملاکات باب تزاحم. ملاکات باب تزاحم چیه؟ همان ترجیحات ملاکیه دیگه. در باب تزاحم ترجیحی که ما میخواییم بدیم یه دلیل بر دلیل دیگر بر اساس ترجیحات ملاکیست. این معناش اینه، همیشه نمیشه این کارو کرد. اگر نسبت بین دو متعلق دو دلیل تساوی باشد این امکان نداره، چون در این موارد مطلق ملاک داره تکذیب میشه توسط هر کدام از دو دلیل. این داره مطلق ملاک اونو تکذیب میکنه، اونم داره مطلق ملاک اینو تکذیب میکنه. اما اگر نسبت شد اما خاص منوج، اون وقتی که مطلق ملاک رو تکذیب نمیکنه، ملاک مطلق را تکذیب میکنه. هر کدام از دو دلیل ملاک مطلق دلیل دیگر را تکذیب میکند، نه مطلق ملاک آن را. نه تساوی، مثل تباین باشه که تعارض ندارن که، مثل این که بگه نماز جمعه واجب است اون یکی بگه نماز جمعه حرام است، اگه تباین باشه که بینشون تعارض نمیشه. پس در این موارد که هر یک از دو دلیل در صدد تکذیب مطلق ملاک دلیل دیگر نیست، در صدد تکذیب اطلاق ملاک اون یکی دلیله، در اینجاها امکان پذیر است ترجیح با چی؟ با مرجحات باب تزاحم، اگر راهی براش داشته باشیم. یه وقت شما میگیم مثلا راهی برای احراز این که کدام ملاک اقواس ندارم، یا اصلا نمیدانم ملاک حکم چیست، اونجا از محل بحث ما خارجه. خب نمیدانی موضوع منتفیست. بحث در جایی است که ملاک حکم قابل احرازه و می توانیم هم تشخیص بدهیم به هر طریقی که کدام ملاک اقواست، کدام ارجح از اف و مرجوه. اما در ما نحنفی چطور قابل تطبیقه؟ در ما نحنفی حالا بعدا انشالله در ادامه بحث بهش خواهیم رسید. از مرحوم میرزای ناینی ادعای دارند که کاملا هم درسته، می فرماین اصلا مورد مسئله اجتماع امر و نهی در جاییست که نسبت بین متعلق دو دلیل اعم و اخص منوج باشد. در اعم و اخص مطلق اصلا بحث اجتماع امر و نهی جاری نیست، اگر تباین هم باشد که دیگه هیچ. تساوی هم باشد حتما تعارض. پس مورد کجاست؟ فقط جایی که نسبت اهم مؤخصه منوج باشد، که حالا بعداً در ادامه بحث به تبیین این مسئله انشاءالله خواهیم پرداخت. اما بقیه بحث، یکی از کسان دیگری که بر مدعای مرحوم آخوند اشکال گرفته مرحوم امامه. ایشون در بیان اشکالشون اینطور فرمودند: ان رحا باب التعارض تدور علی العمل بالاخبار الوارده فیه و موضوعها ماخوذ من العرف كموضوع السائر ما ورد فی الكتاب و السنه. حکم این که در باب تعارض باید چی کار کرد از کجا آمده؟ از اخبار. موضوعش رو که تعیین میکنه عرف. موضوع تعارض یه موضوع عرفیه، مثل بقیه موضوعات بقیه احکام شرعی. فکلما یحکم العرف باختلاف الخبرین و تعارضهما یعمل المرجحات و کلما یحکم به عدمه لأجل الجمع العرفی او عدم تناسب بین الدلیلین لم یکن من بابه. هر جا عرف بگه بین این دو دلیل من دارم تعارض میبینم، میاییم به مرجحاتی که روایات گفته عمل میکنیم، یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم. هر جا عرف بگه که من تعارضی نمیبینم، چرا نمیبینه؟ یا به خاطر اینکه جمع عرفی امکان پذیره، مثل اینکه نسبتشون اهم مؤخص مطلقه، میشه عام رو با خاص تخصیص زد، جمع عرفی امکان پذیره، یا اینکه اصلا نسبتی بینشون نیست. نسبت بینشون نیست یعنی چی؟ چون بالاخره بین هر دوتا متعلق نسبتی هست. نسبت نیست یعنی نسبتهایی که سبب ایجاد تعارض بشود، مثلا تنافی هست بینشون، تباین هست بینشون باشد، تباین هست بینشون، اصلا تعارض ایجاد نخواهد شد. فقوله سل ولا تغصب غیر متعارضین عرفن لأن الحكم على العنوانين وهما غير مرتبطين فليس بينهما اختلاف عرفا ولو لم نهرز المناطين. این دو دلیل سله ولا تغصب، ایشون میگه عرف وقتی بدیم دست عرف میگیم بین اینا شما تعارضی میبینی؟ میگه نه، من تعارض نمیبینم، هیچ ربطی به هم ندارن، صلاح چه ربطی به غصب داره. بنابراین بین اینها اختلافی وجود ندارد، ولو اینکه ما اصلا ملاک رو هم نتونیم احراز بکنیم. اینکه شما بگید اول باید ملاک رو احراز کنیم تا بعد بگیم که اینجا از باب جمع بین اجتماع بین امر و نهیه، تا نه از باب تعارض. یه عرف برای اینکه بفهمه تعارض هست یا نه، کاری به اینکه ملاک هست ملاک نیست با این چیزا کار نداره. عرف نگاه به ظاهر دلیل میکنه، میگه من از این دلیل تعارض میفهمم یا تعارض نمیفهمم. کما ان قوله اکرم کل عالم معارض عرفا فی الجمله لقوله لا تکرم الفساق بناء على كون العامين من وجه من وجوه التعارض لأنهما يدلان على إكرام الجمع وعدم إكرامه لأن الحكم فيهما على الأفراد وليس بينهما جمع عرفي ولو فرز حصول المناتين في مورد الاجتماع وقلنا بجواز الاجتماع حتى في مثله. اما اگه دو تا دلیل رو بدیم دست عرف، مثل اکرم العلماء یا اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق، بدیم دستش، میگه من بین اینها تعارض میبینم. چرا؟ چون در ماده اجتماع که عالم فاسق است من نمیدونم بالاخره اکرام باید کرد یا نباید کرد. حالا شما بیا بگو که من احراز منات کردم، گفتم اکرم کل عالمن منات دارد ولو در عالم فاسق، لا تکرم الفساق منات دارد ولو در عالم فاسق. طبق حرفش آخوند پس باید بگیم که اینجا جمع به اجتماع بین امر و نهی، اجتماع بین وجوب و تحریمه، در حالی که وقتی میدی دست عرف میگه نه این از باب تعارض. عرض شود که اما این فرمایشی که ایشون دارند فرمایش تمامی نیست. درسته که عرف میتواند مواردی را که تعارض وجود دارد تشخیص دهد، اما اگر عرف چیزی را تشخیص داد آیا معناش این است که این ملاکی ندارد به جز ملاک عرفی؟ مثلا شما به هر عرفی برو تو کوچه بازار بگو آیا این دیوار میتونه در این حالی که سفیده سیاه باشه؟ چی میگه؟ میگه نه. حالا این معناش این است که عدم اجتماع ضدین روی این دیوار ملاک عرفی دارد؟ ملاک عقلی ندارد؟ این که عرف میتواند تشخیص دهد یه حرفه، این که هر چیزی که عرف تشخیص داد ملاکش ملاک عرفی است یه حرف دیگه است. عرف چیزاییو که ملاک عقلی هم دارد تشخیص میدهد. چرا؟ چون عرف که میگیم امور عقلی و احکام عقلی درش مرتکزه. شما به یه آدم بی سواد بگو که این دیوار میتونه هم سفید باشه هم سیاه، میگه نه. بعد بگو چرا؟ میگه چراشو نمیدونم، فهم میدونم نمیشه، اصلا نمیدونه ضدین یعنی چی، جهن بین ضدین یعنی چی. اما اینکه اون نمیدونه معنیش نیست که ملاک عدم اجتماع سفیدی روی این دیوار جمع بین ضدین نیست، عدم امکان جمع بین ضدین نیست. ملاکش همین قاعده عقلیه، اما این قاعده عقلی در ذهن اون مرتکزه ولو به تفصیل توجه بهش نداشته باشه، بر همین اساس میگه نه نمیشه. پس این که عرف میتواند حکم کند به وجود تعارض شیئون، این که اگر در جای عرف کرد یعنی ملاکش ملاک عرفی است، شیئون آخر. بله ممکنه ملاکش ملاک عرفی باشد در بعضی از موارد، اما در بعضی از موارد هم ممکنه بر اساس ملاکات عقلیه عرف بیاد حکم بکنه. در نتیجه این که ما بیایم بحث بکنیم که عرف به چه ملاکی داره حکم میکنه به وجود تعارض بین ادله، این بحث بلا وجهی نیست. وجه داره اینا، چه بسا این حکم عرف بتونه کاشف بشود از وجود ملاک عقلی تعارض بین ادله و یا اینکه نفی بکنه اونو. مضافاً بر این که ما سابقا هم عرض کردیم اون چیزی که عرف میتونه تشخیص بده تعارض نیست، تنافیه. عرف میگه این دو دلیل با هم نمیسازن، همین. اما اینکه این از باب تعارضه، یعنی از حیث از عدم تنافیشون از باب این است که تنافی از حیث ملاک و از حیث جعل دارن، مقام جعل، یا اینکه تنافیشون مربوط به مقام امتصاله، این عرف نمیتونه تشخیص بده. این که تنافی مربوط به مقام جعل است یا مربوط به مقام امتصال است تشخیصش دست عرف نیست. عرف حد اکثر چیزی که تشخیص میده عدم سازگاری دو دلیله، اما به چه جهت؟ مربوط به کدام مقامه؟ از حیث ملاک سازگار نیستن یا از حیث امتصال؟ اینا رو عرف نمیتونه تشخیص بده. لذا این که بگیم تشخیص وجود تعارض بین ادله در اختیار عرفه این حرف درستی؟
نیست.
جمع عرفی یه حرفه. نه بهش ببینید وقتی که تشخیص میده که اینجا موردی است که عرض شود که مورد تعارضه، یعنی بهش میگی اینجا تعارض وجود داره چی کار کنم، میگه خب تعارض وجود داره اینو مقدم کن برای اینکه مثلا این عام مطلق اون خاص. مثلا بله مرجحات نمیگم، مرجح نگفتم، بحث مرجح نیست، بحث جمعه. البته اونجا هم بحث است که آیا در جایی که جمع عرفی داریم اصلا تعارضی نیست یا نه، تعارض هست اما تعارض بدوی است، بعدن با جمع عرفی از بین میره. اینم خودش بحثه که آیا تعارض هست یا نیست. عرض شود که فلزا در مواردی که مثلا اشکار تنافی بین دو دلیل مربوط به مقام امتصاله، یکی مندوحه داره اون یکی نداره، عرف چی میگه؟ یه اونی که مندوحه نداره رو مقدم کن، این هم حکم عرفه. اما مربوط به کجاست؟ مربوط به مقام امتصاله، مربوط به تزاهمه. این که عرف میتواند جمع کند یه چیزه، بله جمع عرفی داریم. این که عرف میتونه تشخیص بده که اینجا تعارض یا تزاهم، این یه حرف دیگه است. عرف میگه من تعارض تزاهم نمیفهمم، من میگم اینجا این چون عام مطلقه، این خاصه، این بر این مقدم، میخواد تعارض باشه میخواد تزاهم باشه، من چه میدونم چی. عرف تشخیص تعارض و تزاهم نمیده، لذا در موارد مندوحه هم اگه بهش بگی که اینجا مندوحه هست میگه مندوحه یعنی چی؟ بهش بگی اینجا تزاهمه میگه من تزاهم نمیفهم یعنی چی؟ من فقط میفهمم اینجا این کارو میشه کرد، اینو به جا مندوحه رو شما اونی که مندوحه نداره مقدم کنه، مندوحه هم که نمیگه، مندوحه رو ما میگیم، اونی که بدل نداره به جا بیار، اون یکی برو ضمن فرد مباح اتیان بده. اما اینکه اینجا تزاهمه یا تعارض میگه من چون میفهمم چون؟ بحث سر اینه آیا عرف میتواند بین این دو تفکیک قائل شه؟ بگه این موارد رو من تشخیص میدهم تعارض است، این موارد را تشخیص میدهم تزاهم است. نه خیر، عرف چه این قدرتی نداره. عرف حد اکثر میتونه تنافی تشخیص بده، بگه این دو دلیل با هم منافات داره، اما منافاتشون مربوط به مقام جعل یا مربوط به مقام امتصال، این دیگه در اختیار عرف نیست، درکی هم از این مطلب نداره. اما اون چیزی که ایشون فرمود که عرف بین دو دلیل سله ولا تغصب منافاتی نمی بیند، این حرفم درست نیست، نه اتفاقا منافات میبینم. اگه کسی خواست در محل قصبی نماز بخونه، عرف میگه از یه طرف من امر صلات دارم، از یه طرف من امر لا تغصب دارم، چی کار کنم؟ عرف اتفاقا منافات میبینم. اگه به عرف بگی شارع گفت نماز بخوان، از اون طرف هم گفت قصب نکن، حالا من تو محل قصبی میخوام نماز بخونم چی کار کنم؟ اینا با هم منافات دارن یا نه؟ میگه بله منافات داره. اما نمیتونه تشخیص بده عرف، همونطور که الان عرض کردیم این منافاتی که میگیم مربوطه به مقام جعل یا مربوطه به مقام امتصاله. پس منافات رو تشخیص میده، اما اینکه این منافات مربوطه به کدام مقامه تشخیص نمیده. همینو میگم، منم همینو عرض میکنم. عرف متوجه اختلاف مقامات نیست، متوجه این که ما دو مقام داریم، یه مقام مقام جل، یه مقام مقام امتثال نیست. عرف اینا رو نمیفهمه. عرف فقط میفهمه این دوتا دلیل رو من دارم میبینم با هم نمیسازه. اما در کجا نمیسازه؟ در مقام جل یا در مقام امتثال؟ میگه من اونا رو نمیفهم، فقط میدونم نمیسازه. میگم تنافی رو میفهمه فل جمله، اما منشأ تنافی چیست فرقی نمیذاره. بگه این تنافی قسم اول، این تنافی قسم دوم، اینجوری نمیفهم. بگه این یه جور تنافیه، این یه جور دیگه است. نه، میگه اینا تنافی داره، همشون با هم منافات. حالا چه مربوط به مقام امتثال باشه، چه مربوط به مقام جهل باشه، اختلاف منشأ برای عرف قابل درک نیست، فقط خود وجود تنافی قابل درک. نه، جهل رو هم میفهمه. این که حالا بیشتر چی میفهمه مهم نیست، هر دو رو میفهمه. چه تنافی مربوط به مقام جهل باشه، چه مربوط به مقام امتثال باشه، عرف میفهمه، اما منشأ رو نمیفهمه. اصل تنافی رو میفهمه، اما منشأ براش معلوم نیست. بنابراین اشکال مرحوم امام هم به فرمایش آخوند اشکال واردی نیست. و اگر این حرف رو ما پذیرفتیم، اصلا جواب مسئله رو دادیم، تمام. باید بگیم مسئله تمام شد. چرا؟ چون دیروز عرض کردیم، دیروز پیروز عرض کردیم خدمتتون که اصلا بحث از اجتماعی امرو نه، مربوط به کدام مقامه؟ مقام جعله. بحث سر اینه آیا در مقام جعل بین این دو دلیل تنافی هست یا نه. مرحوم امام میفرماید عرف میتواند تشخیص بدهد که تعارضی بین این دو دلیل نیست. و اگر میتونه تشخیص بده، تمام شد، جواب مسئله است دیگه. حاکم عرفه، عرف هم تشخیص میده، پس امتناعی ندارد. اینجا باید مسئله رو تمام کنیم، نقطه سر خط. در حالی که اینطوری نیست. فلذا خود ایشون هم پذیرفتن که این مسئله از مسائل عقلیه علم اصوله، ملاکش ملاک عرفی نیست، ملاک عقلیه، باید بریم سراغ مسائل عقلیش. عرض کردم خدمتتون که در کلمات بزرگان وقتی میریم جلو، بعضی جاهای مطالعی میبینیم ممکنه ما رو گیج کنه. ایشون میفرماید تعارض نیست. چرا؟ چون عرف میگه. در حالی که از اون ور ما گفتیم اصلا این که امکان ندارد اجتماع امر و نهی یعنی چی؟ یعنی این که دو دلیل با هم معارض هم. امکان ندارد یعنی چی؟ یعنی این دو دلیل با هم قابل جمع نیست. جمع بین دو دلیل یا مربوط به مقام جهله یا مربوط به مقام امتثاله. بحث در مقام امتثال که نیست، مربوط به مقام جهله. در مقام جهله که با هم قابل جمع نباشن یعنی چی؟ یعنی متعارضه. حالا شما میگید که عرف ملاک تعارض عرفیست، عرف هم میگه تعارض نیست، پس چرا مسئله رو دارید بحث میکنید؟ اصلا تموم شد دیگه مسئله. اشکال بعدی مربوط به مرحوم آیت الله روحانیه. حالا وقت تمام شد، ان شاء الله جلسه بعد خدمت. صلی الله علی محمد و آل محمد.